شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شهلا گلخواجه پور شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 30 نوامبر توجه کنید. در دوشنبه با هدف پایین بردن نرخ مواد غذایی، یرمارک‌های فروش محصولات نیاز اول را تشکیل کردند. موی کشوری روسی میل مذهبی مو کن، یا بیو مسلمان شو یا مرو نصارا کن، و یا چرا موجودان مسلمان از فتوای شورای علمای روسیه نگرانند؟
اگر любит друг друга, это можно, правильно? Если любит друг друга. Если не любит, это интерес нет.
مخلصان بلیت خریدند ولی به کنسرت راه نیافتند. مقامات بهداشتی در خوجند به برگزاری برنامه یاد بودی و وزخون زنده یاد کرامت لوی قربان اجازت ندادند.
چون مهایا اینجا میشه بسته جغمیز بشت چی نشد؟
نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان همان رو به بالاست. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارک‌ها از جهش با سرعت قیمت‌ها جلوگیری کنند. ولی اقتصاددان‌ها میگویند با توجه به وضع پیش آمده، مقامات باید پایبندی خود را از مال‌های وارداتی کمتر نمایند. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
عبدالرحمن ساکن پایتخت را در یافت محصولات ارزان‌تر به یرمارکی مواد غذایی آورده است. به یرمارکی که عبدالرحمن برای خریدن کارتوشکا آمده است، یک کیلوی این نوع محصولات با ارزش 3 سومانی و 20 درهم پیشنهاد می‌شود.
ای کارتوشکا اگر این مثال 4 سومان اینجا 320 مثال 80 درهمی هم اگر 3 کیلو 10 سومان 40 درهم فرق داشته.
یک ماه به این سو ارزش محصولات نیاز اولیه در بازارهای کشور رو به افزایش است. صاحب کاران سبب بالاروی یک بار نرخ‌ها را بنابر پایین آمدن قرب پول ملی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی می‌دانند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن افتوپرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانی می‌فروختند، حالا قیمتی آن تا 100 سومانی بالا رفته است. نرخ شکر و تخم و همین طور سبزیجات هم بالا رفت. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارک ها از بالاروی با سرعت نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند.
از داخل بازار هم فاکتور داره که نسبت به بازار این ارزان تر است. هر سمولی که یک سوم فرق میکند، یک سومون 50 درهم فرق میکند، هر سمولی که 10 سوم فرق میکند.
این یرمارک ها را آژانسی ذخیره های دولتی و جمعیت تاجیک مطلوبات با هدف مداخله مالی بازار راه اندازی کردند. فاروق غفوروف زنبور پرور از ولایت سغد را به نمایشگاه تاجیک مطلوبات دعوت کردند.
از حالا ورده که می و نرخ بازار نرخ ما ارزان تا نرخ یرمارک 60 سومانی ماندگی، نرخ بازار 80 سومان.
هرچند مقامات میگویند با تشکیل یرمارک های فروش محصولات نسبتاً ارزان نمیگذارند نرخ ها بالا روند، ولی تحلیلگران حدس میزنند که امکان دارد با ادامه وضع از جمله بسته شوی مرزها و جهش قرب دلار ذخیره ها هم به آخر رسد.
باید نرخ بازار تنظیم شود. حکومت باید تحت نظارت گیرد. خاطر برای همان محصولات هایی که اساسی هستند. گوشت و روان و نان و قند و برنج و خود چیزی که همین تزیینی استعمالی به داخل میشن همین نظارت کردن را کنند.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی یکی از اقتصادهای آسیب پذیر در برابر تکان های بیرونی اقتصادی است. کارشناسان میگن با توجه به وضع پیش آمده در بازارهای کشور، مقامات را ضرور است به استحصالات وطنی توجه کنند.
شورای علمای اسلامی روسیه با یک فتوا نکاح مسلمانان را با پیروان دین‌های دیگر ناممکن نامید. این فتوا سال گذشته صادر شده، تنها اخیراً در سامانه اداره مذکور نشر گشت. این حد میگوید چنین فتواها با هدف حفظ ارزش‌های عنعنوی و جا کردن مسئولیت خانوادگی در ذهن مسلمان‌ها گرفته شده. قرار اخیر بین مسلمانان و هم نماینده‌های دین‌های دیگر بحث‌های را به میان آورد. ادامه در گزارش نوبتی.
محمد مهاجری تاجیک پس از چند سالی کار و زندگی در مسکو با یک دختر روس ازدواج کرد و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. این جوانی تاجیک خواهش کرد چهرهش نشان دادن نشود و صدایش هم تغییر یابد. او از آن نگران است که نزدیکان همسر روسش می توانند وی را نادرست فهمند. محمد می گوید ازدواج با پیروان دینهای دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیه هم هست. بنابر این او بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسری محمد پس از ازدواج و به گفته شوهرش بدون یگان مجبورسازی دین اسلام را قبول کرده است. حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبختی دارند.
اگر میخواهی اسلام را قبول کنی این کار خودت است. گفتم اگر قبول کنی خوب است، اگر هم خودت اسلام را قبول نکردی کودکان حتما باید در دین اسلام باشند. همین طور ما با رازیگی همدیگر آیله دار شدیم و با آهستگی او خودش راضی شد که اسلام را قبول کند. من او را اصلا مجبور نکردم.
خبرنگاری آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختری از دین دیگر آیله برپا کند؟
Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо, жениться.
То есть она должна ислам принять?
Да, конечно, принять, принять надо.
А вот если она не приняла ислам, можно жить?
Не, не знаю, вряд ли.
Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, короче, христиан, христианок и иудеек, то есть на людей Писания.
Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нету.
Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру, но я считаю, можно.
А тот христианка, который, если верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принять, потому что Бог един это.
Ну, если она будет согласна мусульманской можна жениться.
Оксана Пушкина, معاون رئیس آید به مسئله های آیله زنان و کودکان در مصاحبه با رادیوی مفسکوسکی ریچی از فتوای شورای علما انتقاد کرد و ای گفت چنین فتواها به متحدی و دوستی خلق ها خلل وارد میکنند. روسلان قربانوف خادمی کلان علمی از پژوهشگاه شخصشناسی اکادمی علم های روسیه بحث و هنگامه ساختن در اطراف فتوای صادر شده را درست نمی شمارد، چون به گفته وی این فتوا توصیوی بوده، فکری فقط یک گروهی عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم به گفته روسلان قربانوف این فتوا با قانونهای روسیه که حقوق به آزادی دین را کفالت می دهد مخالفت نمی کند.
در جامعه مسلمانان همه روزه مسائل زیادی حقوقی مطرح و بحث و بررسی می شود. این هم موضوعهای مانند به بیکار شدن نکاح، تقسیم میراث، مناسبت با کودکان است. این مسائل داخلی شخصی و آیلوی و داخلی مذهبی است. من نمی فهمم که چرا در رابطه با این موضوعی که برای حل مسائل داخلی مذهبی مطرح شده است چنین سر و صداها برداشته شد.
ویسم علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم نگاه داشتن آیله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری آیله ها میرساند.
زیرا ما میبینیم که انجام چنین نکاح ها متاسفانه غم انگیز است. در نهایت کودکان از پدر یا مادر زنده جدا میشوند. این فاجعه آمیز است. بسیاری ها از این شکایت میکنند و اشک میریزند. البته این فتوا به هیچ وجه با آنهایی که الکی ازدواج کردند ربط ندارد. ما نمیگوییم که آنها باید جدا شوند. برعکس این فتوا به خاطر حفظ آیله ها روانه شده است.
کارشناسان میگویند اسلام یگانه دین است که به ازدواج با مردمان دین و مذهب‌های دیگر اجازه می‌دهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دینی دیگر نکاح نمی‌کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بنابر این اکثر جفت‌ها با راه قانونی عقد نکاح بسته با قانون‌های دنیوی زندگی می‌کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. هزارها نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر از خواندن کتاب‌های خط برایلی در کشور انتشار گشته محروم شدند. مطبعه با جای دستگاه‌های کورنوشویم تجهیزات نوی چوبی خریداری کرده است، ولی نمی‌توانند از آن در بنای صدموی فرسوده استفاده کنند. چرا؟ برای یوسفی گزارش می‌دهد.
مطبعه جمعیت نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر نمیتواند کتاب‌ها با خط برایلی را نشر کند. از طریق کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی دو دستگاه معاصر نشر کتاب‌ها با خط برایلی را دریافت کردند، اما با علت کارنوشویان بودن اتاق‌های مطبعه جای برای نصب آن دستگاه‌ها را ندارند.
حالا خود چاپخانه شرایطی نگهداری این تجهیزات‌ها را ندارد، چون که اتاق‌ها همگی تعمیری خوب ندارن و عموماً بازمی خاطر در اینجا نگاه می‌داریم این تجهیزات ها را.
با کمک افراد خیرخواه تعمیر یک اتاق مطبعه برای دستگاه های نو را شروع کردند. با علت عدم کتاب های درسی با خط برایلی دانشجو و طالب علمان مکاتب میانه مجبورند نفری سالمی را خواهش کنند که برایشان کتاب خواند و ثبت کند.
برای اینکه ما برای تمامی جمهوری را تامین کردن ما نه کمتر باید هر یک کتاب باید نه کمتر از 1000 نسخه چاپ کنیم، نه که عین حال ما امکانیت نداریم.
زمانی شوروی جمعیت نابینایان از امکانات و امتیازهای فراوان برخوردار بود و جای کار تامین بودند و برای نشر کتاب ها با خط برایلی سرمایه کافی از درآمد کارخانه های جمعیت پیدا می کردند.
کارهایی که خود شخصان معیوب می توانستند کردن، خود دوره شوروی اجازه برای دیگر نفرا کار کردن همین چیزها را نمی دادند. فقط مثلا بافتن بند بافی، بافتن سیمتور که در آخرای وی در آخرای دوره شوروی بعد که به او گفتن یک تشکیلات ها بودن و یا گرفتن هم سیمتور هم استحصال کردن.
حالا آن کارخانه ها تقریبا فعال نیستند و جمعیت خودکفا نیست تا برای چاپی کتاب ها با خط برایلی سرمایه گذاری کند. برای تعمیر بینای خرابگشته مطبعه به دست کمک افراد سخاوتمند نیاز دارند تا به زودی نشر کتاب ها با خط برایلی را براه اندازند و نابینایان از علم و دانش به بهره نمانند. طبق آمارها فعلا در تاجیکستان 15000 نفر افراد نابینا زندگی دارد که تنها 10000 نفری آنها در جمعیت نابینایان به صفت اعضا ثبت نام شدند.
روز 29 نوامبر آوازخوان زنده یاد کرامت الله قربان روز تولد داشت. قرار بود بخشیده به یاد بودی این خواننده معروف در ولایت سوغ دو برنامه هنری در کاخ رودکی شهر خوجند و موسسه کاخ فرهنگی سوغدیان برگزار شود. ولی قبل از آغاز این چوربینی ها مسئولان بهداشتی اجازه ندادند که مخلصان برنامه کنسرتی را تماشا کنند. این هم در حالی است که بلیط ها از پیش فروخته شده بودند. فرزان محمدی با تشکیل کنندگان کنسرت در کاخ رودکی شهر خوجند صحبت شد.
نشاخی گلی تازه فونی شام چراغه تا شال جه سایه نی سنگی مزارم سنگی مزارم های سنگی مزارا.
سبحدین رجبزاد آوازخوان انسامبل صدای سوغ و پیره مکتب هنری کرامت الله قربان برنامه را با نام صدای آشنا آماده کرده و میبایست در روز مولود کرامت الله قربان در نزد هواداران سرودهای او را بازسرایی کند. ولی چند پیش از شروع برنامه کنسرتی مسئولان مقامات های بهداشتی به خاطر پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 نگذاشتن این برنامه دایر شود و به درآمدگاه کاخ رودکی قرار استادی مقابله با این بیماری را چسبانیدند.
راستی از این ما را آگاه نکردند و ما دیر آگاه شدیم و با قرار بود که ما برنامه کنسرتی خود را به تاخیر گذاشتیم.
تقریبا یک ماه است که در صحن این کاخ تابلوی تبلیغاتی برگزاری چاربینی هنری با رعای قاعده های بهداشتی نصب گردیده و روز 29 نوامبر برای شرکت در این برنامه کنسرتی یاد بود از کرامت الله قربان مخلصان او جمع آمده بودند. اکثر آنها چیپته های وارد شوی به کنسرت را خریداری کرده و با تقدیم دستگل ها می خواستند پیروان این مکتب هنری را شاد نمایند.
او دمی مثل پنسنیر این ولی کسی دیگه مثل چون مهای اینجا میشه بسته دیگه مزدش چی نشد من این آقا دویتان شما
پیشتر بلیت خریدیگ
بلیت موندگی.
سپیدین رجبزاد آوازخوان جوان و شناخته تاجیک حدود 10 ترانه کرامت الله قربان را که چندی از آن را دیگر پیروان و شاگردان او نخوانده بودند برای بازخوانی با جمع نوازندگان تمرین کرده است و از آنکه نتوانست در این روز پیشنهاد هواداران هنر این سراینده شناخته استاد تاجیک گرداند احساس خجالت میکند.
و نیروهای افغانستان حمزه وزیرستانی یک عضو بلندپایه جنبش طالبان را در کابل نابود کرده گفتند این شخص در پشت حمله مرگ طالبانای 29 نوامبر میستد. در این حمله در ولایت غزنی 10 نفر کشته شدند. مقامات تندرستی غزنی گفتند در حمله 30 نفر جان باخته است در حالی که وزارت دفاع ظاهراً برای کمتر نشان دادن آمار تلفات شمار قربانی ها را 10 نفر نامبر کرد. بینندگان عزیز وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.
هر زمین
قیمت میکنه خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمد تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان شرکتی را که به ساختمان بنای مهمانخانه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه مشغول است از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. ساختمان این مهمانخانه از سال 2006 اینک 14 سال باز ادامه دارد و حکومت هر سال آن را از پرداخت باج و انداز آزاد میکند، در حالی که صاحبکاران و شرکت‌های دیگر چنین امتیاز ندارند. در این باره درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 گفته شده است. متن پوره آن روز 3 نوامبر در پایگاه حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان دسترس شد. تا به حال معلوم نیست مالک بنای مهمانخانه اسماعیلی سامانی کیست، ولی رسانه ها در گذشته اشاره کرده بودند که آن به نزدیکان یکی از مقام های بلندپایه کشور تعلق دارد. دفتر جو بایدن میگوید که هنگامی بازی با سگش پای پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا آسیب دید و احتمال در هفته های نزدیک با پای افزالی مخصوصی محافظتی گردد. بایدن 78 سال است. دکتر بعد از آزمایش پرزیدنت منتخب گفته است استخوان پایش 2 خط خرد شکسته پیدا کرده است و برای برقرار شدن آن باید با پای افزالی مخصوص گردد. به اطلاع اعضای تیم بایدن، او 2 سگ دارد که یکی میجر و دیگری چمپ نام دارند. هنگامی بازی با سگ اول ظاهرا پای پرزیدنت لغزیده است. بایدن گفته است که وقتی کوچیدن به کاخ سفید 2 سگ و اینچنین یک گربه‌اش را همراه می‌برد. جو بایدن کهنسال‌ترین پرزیدنت می‌شود که از 20 ژانویه در کاخ سفید به کار شروع خواهد کرد. مقامات فلسطین و لیگ کشورهای عرب گفتند که امیدوار هستند ماموریت نو آمریکا برای بنیاد دولت مستقل فلسطین نقش مثبت بازی خواهد کرد. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و رهبر لیگ کشورهای عرب احمد ابوالغید روز 29 نوامبر در قاهره پایتخت مصر ملاقات کرده از جمله نتایج انتخابات پرزیدنتی آمریکا را بررسی کردند. انتخابات روز 3 نوامبر در آمریکا ظاهرا با پیروزی جو بایدن بر پرزیدنت عملکننده دونالد ترامپ انجامید. مقامات گفتند شاه اردن عبدالله با عباس ملاقات کرد و اظهار امید نمود که بایدن به خاطر دستیابی به ایده همزیستی 2 کشور در پهلوی هم و ختم نزاع طولانی عرب و اسرائیل مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت. در پاکستان روز 3 نوامبر یک بار 24 نفر قربانی صدمه های جداگانه اتومبیلی شدند. به اطلاع پلیس در نتیجه برخورد اتوبوس و میکرو اتوبوس در محله نرنگمندی منطقه مرکزی پنجاب 13 نفر جان دادند. منظور حسین یک مقام پلیس گفت در این صدمه باز 20 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارخانه برده شدند. هنوز سبب صدمه معلوم نیست. اینچنین شب گذشته یک مینی اتوبوس با مسافربران با یک ماشینی که خشت میکشاند برخورد کرد. در این حادثه که در منطقه سیند رخ داد 11 نفر جان باختند. اکرم چندیا یک افسر محلی پلیس میگوید سرعت بلندی ماشین ظاهرا سبب اصلی رخ دادن صدمه بوده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 29 نوامبر اشاره کرد که حتی تصدیق پیروزی جو بایدن در ایالت ویسکانسین در نتیجه بازشماری آوازها که ضربه دیگری به ترامپ شد به این غلبه تن نمی‌دهد. ترامپ در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز بار دیگر بدون دلیل ادعا کرد که انتخابات تقلب شد و در آوازدهی یک ساختکاری سرتاسری جای داشت و افزود
این انتخابات تقلب شد. این یک انتخابات کاملا تقلبی بود و تا زمانی که آن را پنهان میکنند همین گونه میماند. مشکلی که ما داریم این است که باید به دادگاه رویم و مردم نمیخوان مداخله کنند. مطبوعات حتی آن را پوشش دادن نمیخواهد.
این نخستین مصاحبه تلویزیونی دونالد ترامپ بعد از انتخابات پرزیدنتی آمریکا بود که روز 3 نوامبر برگزار شد. ترامپ تهدید کرد که مبارزه برای نتیجه های انتخابات را ادامه می دهد. او گفت فکری من دیگر نمی شود. در حالی که ترامپ همانا به تقلب شدن انتخابات پای فشاری می کند، تیم حقوق شناسان او تا حال هیچ دلیلی دستکاری شدن نتیجه های انتخابات را به دادگاه تسلیم نکرده است. و سازماندهندگان بازی های المپی توکیو میگویند به تاخیر گذاشتن برگزاری مسابقه مذکور در سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس تقریبا 2 میلیارد دلار خرج را در پی دارد. یک نشریه ژاپنی روز 29 نوامبر با استناد به سازماندهندگان مسابقات نوشته است این مبلغ به پرداخت معاش کارمندان و تشکیل نظامی برگرداندن پول بلیت ها خرج می شود. کمیته تشکیل بازی ها تصمیم دارد ماه آینده خرج های علاوه را در این زمینه مفصل نشر کند. المپیاد توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 آگوست امسال برگزار شود، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 دایر خواهند شد. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک در ملاقات با خواهر و همسرش گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. روز 28 نوامبر با همسر و خواهر بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک پس از یک سال محدودیت اجازه دادند که با او دیدار و ملاقات کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خاصیت یارا و خواهر بزرگ مهر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که با برادرش 5 ساعت صحبت کرد و همسرش شب نزدی او ماند. او گفت که باری آخر با بزرگ مهر یاروف ماه دکبری سال گذشته ملاقات کرده بودند، ولی بعدن با دلیل پهنشوی کرونا ویروس ملاقات زندانیان با نزدیکانشان را منع کردند. مقامات زندان پیشتر اعلان کرده بودند که به نزدیکان زندانیان پس از پیشنهاد نتیجه آزمایش کرونا ویروس اجازه دیدار می دهند. پیوندان یاروف آن را دسترس کردند. بزرگ مهر یاروف گفته است که برای بازبینی پروندهش و دادگاه عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. خاصیت یاروف افزود که سلامتی برادرش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت و برای اثر گرفتن پروندهش عریضه می نویسد. خواهر بزرگ مهر یاروف افزود که او از حادثه های جهان تاجیکستان از طریق مطبوعات آگاه می شود چون برایش هفته نامه ها را می رسانند. درباره اظهارات های سازمان های بین المللی، دعوت سناتورهای آمریکایی برای آزادیش و تقدیم هاما هامینی جایزه یک سازمان امدادی چخیه و گفته خواهرش از مطبوعات خبردار شده است. بزرگ مهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه های دعوت عمومی و تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگ مهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگ مهر یاروف و نزدیکانش هیچگاه عیب‌های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد. یاروف و نزدیکانش پیشتر گفتند بازداشت ادوکات شناخته فقط به خاطر حمایت او از حقوق اعضای حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود. بزرگ مهر یاروف سال 2015 و پیش از بازداشت از حقوق 13 عضو بازداشت شده ریاست این حزب حمایت میکرد. مقامات چنین ادعا را رد کرده اند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
انتخابات پرزیدنتی غیر نوبتی در قرغیزستان پس از تغییر قدرت در اکتبر سال جاری در پس منظر بحث های داغ درباره شکل آینده مدیریت دولت و مبارزه های نامزد های سرشمار با مدعیان اصلی برای منصب رهبری دولت در حال نزدیک شدن است. 29 نوامبر در بیشکک بار دوم راهپیمایی مصالحت آمیز برای پشتیبانی از کنستیتوسیا صورت گرفت. صدها معترض با شعارهای قانونی اساسی من آزادی، رایگیری غیر قانونی است و با شعار کشوری بدون خان به خیابان ها ریختند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. این راهپیمایی دوم پس از اعتراض های 22 نوامبر بود که اعتراضگران طلب میکردند اصلاحات کنستیتوسیا برگزار نشود و حالت کنونی آن حفظ کرده شود. موضوع های اساسی سیاست داخلی در این کشور انتخابات سردار دولت و تشبث های حکومت نو اوید قبول سر قانون جدید میباشند. بنا به معلومات کمیسیه مرکزی انتخابات و رایگیری قرغزستان از 65 درخواست ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی تنها 47 نامزد به قید گرفته شدند. بیشترین نامزدها 30 نفر نماینده های سازمان های غیر تجارتی، 24 نفر موقتاً بیکار، 5 خدمتچی دولتی، 3 نفر وکیل پارلمان و 3 بازنشسته می باشند. میان مدعیان اصلی برای قدرت کارشناسان از صدیر جابوروف نام می برند که فعلا صلاحیت های اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و نخست وزیر را رها کرده و به هر وسیله بالای دستگاه دولت نفوذش را حفظ کرده است. نفری که در پی بحران 4 اکتبر در حال پس از آن که از سوی جانبدارانش از محبس رها شد، کرسی شخصی اول را صاحب گردید. زیر فشار جانبداران رئیس جمهوری سابق سورونبوی جیمبکوف 15 اکتبر غیر منتظر استعفا کرد و راه مستقیم جابوروف را به رئیسیت جمهوری باز کرد. مطابق قانون اساسی قرغیزستان، اجرا کننده وظیفه سردار دولت نمیتواند نامزدیش را برای مقام پرزیدنتی پیشبری کند. برای همین جابوروف 14 نوامبر وکالت های چهره اول و دوم را بیکار کرد. ولی رقیبانش میگویند که او الکی یک قطار معیارهای قانونگذاری را نقض کرده است. چونین یک ارزیابی را هنگام نشست مطبوعاتی نامزدها 24 نوامبر کلارا سورونقولوا رهبر حزب سیاسی اصلاحات و دادرسی پیشین پالاته قانون اساسی مطرح کرد. کنستیتوسی عمل کننده احتمالاً برای مدعی اصلی قدرت قانع کننده نیست. الکی هفته دوم است که جامعه قرغیزستان ضرورت قبول کنستیتوسی نو که قدرت پرزیدنت را در این کشور تقویت می‌دهد و شماره وکیلان را از 120 به 90 پایین می‌آورد به چالش می‌کشد. این طرح 17 نوامبر برای محاکمه جمعی وارد شد، ولی بدتر برخی از وکیلان گفتند که مبتکر این سند نیستند و تنها امضای خود را گذاشتند و خلاص. چون این تشبوس مورد انتقاد شدید سیاستمداران، فعالان جمعیتی و شهروندی قرار گرفت. از جمله علیه ابتکار اصلاح قانون اساسی رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان روزا اوتونبایف و وکیلان پارلمان آمربیگ تیکیبویف، کنیبیک ایمونالیف و دیگران موضع گیری کردند. با گفته آنها پارلمان کشور که وکالتش بنابر بحران در کشور تمدید کرده شد مشروع نیست و نمیتواند کنستیتوسیه نو پیشنهاد کند. مخالفان تغییرات کنستیتوسیه در آن خوف رشد قدرتگرایی و یک حکمرانی در کشور را میبینند. بعدی واکنش جامعه صدیر جابوروف نقطه نظرهایش را شریک ساخت که کنستیتوسیه کنونی به منفیت یک شخص نوشته شده است و او قصد ندارد که قدرت را غصب کند.
وقتی که به تو تنها مانم، یاد تو میکنم میخوانم، عشق تو آتش در جانم، وای وای در جانم، به تو در این جهان سرسانم، به خدا سرسانم، آه بچه‌ی
یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی را آماده کردند که بنابر آن برای طلاق توسط تلفن یا پیامک اس ام اس از 3 تا 5 سال زندان پیشنهاد شده است. این طرح هنوز در جلسه پارلمان بررسی نشده است و معلوم نیست تا کجا پذیرفته و یا رد خواهد شد. در تاجیکستان طلاق توسط اس ام اس رسما ممنوع نیست، ولی روحانیان بارها از ساکنان خواستند این کار را نکنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک مصاحبی ما در پارلمان تاجیکستان روز 28 نوامبر گفت طرح را بعدی آن آماده کردند که میزان جداشوی از جمله طلاق توسط پیامک افزوده است. با اطلاع کمیته اجتماعی آیله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان، سال گذشته در کشور 12500 مورد طلاق ثبت شده است. این رقم دو سال پیش به 10000 مورد برابر بود. برای تشکیل آیله خرج زیاد می کنند، ولی یک جوان از سراسیمگی یا عصبانیت با اسمس طلاق می دید و خانواده از هم می پاشد. تعیین جزا برای این نیست که حتما از آزادی محروم کرده شوند، بلکه جوانان را مسئول سازد تا در حفظ آیله جدن مناسبت کنند و برای پیش آمدن اندک مشکل جدا نشوند، گفت همصحبت ما در پارلمان. مخالفان میگویند طرح قانون راه را برای سوء استفاده باز میکند، ولی همصحبت ما در پارلمان گفت قانون تنها آنهایی را هدف قرار میدهد که بی دلیل بی شاهد توسط تلفن یا اس ام اس طلاق دادند. آنهایی که امکان دیگر با هم بودن را ندارند میتوانند توسط دادگاه جدا شوند، کسی آن را منع نکرده است. جانبداران این اقدام منع طلاق تلفنی را برای حمایت از زنان ضرور می شمارند. بیگیم از جمله زنان است که شوهرش او را طریق تلفن طلاق داده است و گفت واقعا در زندگی ضربه سختی بود، زیرا انتظار نداشته است مردی که 7 سال حیاتش را با او گذرانده است روز طریق فرستادن پیامک جدا می شود. هنوز 9 سال پیش کمیته دینی تاجیکستان گفته بود شورای علما در مورد طلاق‌های تلفنی فتوا صادر خواهد کرد، هرچند چنین فتوا نیست. شورای علما چند دفعه ساکنان خواست است این کار را نکنند. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان ماه ایولی سال گذشته در نشست مطبوعاتی گفت هنگام شخص زن خود را از نزدیک می‌بیند شاید قرارش دیگر می‌شود، زیرا احساس صمیمیت به وجود می‌آید. ما درخواست نمودیم که هنگام در خارج بودن یکی از همسران آیله ها از هم جدا نشوند. خبرگزاری از پلوس با تکیه به اطلاع مرکز اسلامی تاجیکستان نوشت هر سال تقریبا 100 جفت به روحانیان مراجعه میکنند تا به حالت های جداشوی آنها طریق اس ام اس یا پیامک رسیدگی کنند. در بخش پرسش و پاسخ سامانه شورای علما نیز 10 نفر درباره جداشوی توسط تلفن و امکان دوباره به هم آمدن همسران مشورت پرسیدند. اکثر آنها میگویند که مهاجرند و در روسیه هستند. طلاق در اسلام با 3 بار ابراز نمودن این کلمه در هر شکل امکان پذیر شفاهی، ایمیل و یا اس ام اس قابل قبول است. در تاجیکستان 3 طلاق اسلامی قوه قانونی ندارد و مناسبت های آیلوی را اداره ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت می درارد و جداشوی آیله ها در دادگاه صورت می گیرد. اما اکثر اهالی کشور خود را پیرو اسلام می دانند و حکم طلاق در جامعه پابرجاست. در گذشته بعضی از کشورها برای 3 طلاق اسلامی جزا تعیین کرده بودند. سال گذشته پارلمان هندوستان به طرفداری از منع 3 طلاق اسلامی آواز داد و آن را به جنایت برابر کرد و در این کشور شخص 3 طلاق داده را 3 سال زندان تهدید می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گروهی از زنان معیوب در شهر دوشنبه تلاش دارند که کارگاه دوزندگی تشکیل نموده از این راه سهم خود را در جامعه گذارند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. طور خودی آنها گفتند برای آغاز چنین کار غیر از یک بنای تعمیر طلب که از سوی مقامات ناحیه فردوسی پایتخت در اختیارشان گذاشته شده است دیگر شرایطی ندارند. نمایندگان حکومت فردوسی به رادیو آزادی گفتند نسبت این گروه زنان هنرمند بی‌طرف نموده در دایره امکانیت ها آماده کمک به آنها هستند. نرگس یوسفوا معیوب گروه یکم همراه با 9 تن از زنان و دختران معیوب ماها باز دنبال تشکیل کارگاه دوزندگی است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از 4-5 ماه تلاش‌هایش حکومت فردوسی یک بنای به آنها داد و گفتند که برای تعمیر و براه ماندن کارشان یگان سرمایه گذار یابند. نرگس نقل کرد که 205 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و برای تعمیر بنا و خریداری دستگاه‌های دوزندگی زورشان نمیرسد.
هیچ شرایط مهیا ندارد. زال خنکای برای خیلی کار کردن شرط برای معیبا نیست. زمینش چی نداره، زمینش قلی نداره، اتپلن هیچی نداره که ما همجه را چکریم کار کنند دخترو.
وی تاکید نمود که با فعال نمودنی کارگاه میخواهند دیگر زنان و دختران معیوب را با کار جلب نمویند. هرچند بعضی از صاحبان کارگاه های دوزندگی میگویند در شرایط پاندمی کرونا ویروس مشتری و درآمدشان کم شده است، ولی این گروه معیوبان باوری دارند که با تشکیل کارگاه دوزندگی میتوانند فایده به دست آورده روزگاری خود را پیش برند. دلارام طلبک، دایرکتور مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی، با رادیوی آزادی گفت در پی مراجعت گروه زنان معیوب 3 ماه قبل به آنها بنا دادند تا کار خود را شروع نمایند.
ما میتوانستیم که کارگاه بهتر تیم با آنها که میری کمتر کنند، لیکن ما برده نشان دادیم همین جای ها رو، به سببی که راه کم دور بود آنها همین جا رو مخلوق کردن.
دلارام طلبک تاکید نمود که این گروه معیوبان از پرداخت حق اجاره بنا آزاد بوده، در صورت تشکیل کارگاه انداز نیز نمی سپارند. شکایت ها از نبود امتیاز و شرایط کافی برای معیوبان پیوسته صدا می دهد، اما در نهادهای دولتی می گویند سالهای اخیر توجه نسبت معیوبان بیشتر شده، آنها از امکانات و شرایط های بهتر برخوردارند. سباحت رستم، مدیر بخش اطلاعات کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان گفت در 2 سال اخیر 7 تن از زنان معیوب صاحب گرانت های پرزیدنتی شده، از این راه کار و فعالیت خود را به راه ماندند. با اطلاع او همساله در حجم 2 میلیون سومانی گرانت های پرزیدنتی برای زن های صاحب کار و تشبسکار جدا می شود. این در حالی است که در گذشته مسئله تقسیم ناعادلانه گرانت ها و استفاده غیر مقصدناک آن بارها صدا داده است. نمایندگان برخی سازمان های جمعیتی بر این نظرند که سالهای اخیر تلاش معیوبان برای خود را در جامعه فعال نشان دادن بیشتر شده است و به این مسئله باید توجه بیشتر شود. سعیده عنایتوا، رهبر تشکیلات جمعیتی سازمان زنان معیوب اشتراک میگوید با توجه به آن که حالا معیوبان زیاد میخواهند در جای کار کنند یا کارگاه تشکیل نمایند، فراگیری آنها به آموزش و مشورت های گوناگون در سمت کاری انتخاب نمودهشان مهم است. تاجیکستان سال 2018 اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حمایت از حقوق معیوبان را امضا کرد و آن زمان در قلب صدها نفر شعله‌ای را برافروخت که شاید در کشور به این قشر توجه بیشتر شود. اما برخی معیوبان در صحبت به رادیو آزادی گفتند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا افراد دارای امکانات محدود به قید گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیروهای افغانستان حمزه وزیرستانی یک عضو طالبان را در شهر کابل نابود کرده گفتند این شخص در پشت حمله مرگ طلبانه 29 نوامبر می ایستاد. در این حمله در ولایت غزنی 10 نفر کشته شدند. مقامات تندرستی غزنی گفتند در حمله 30 نفر جان باخته است، در حالی که وزارت دفاع ظاهرا برای کمتر نشان دادن آمار تلفات شمار قربانی ها را 10 نفر نامبر کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. این حمله یکی از پرقربانی ترین حادثه های ماه‌های اخیر در افغانستان بود. با وجود آن که از ماه سپتامبر امسال به این طرف در قطر مذاکرات صلح میان اعضای حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارد، میزان خشونت ها در این کشور کم نمی شود. سازشی که ماه فوریه امسال میان طالبان و واشنگتن حاصل شد، بیرون رفتن نیروهای خارجی را از خاک افغانستان تا ماه می سال 2021 در نظر می گیرد. مسئولیت حمله مرگبار روزی یکشنبه در غزنی را هیچ گروه بر عهده نگرفته است و در وقت‌های اخیر طالبان اظهارات می‌دهند که به چنین حمله‌ها ربطی ندارند. در اظهارات وزارت دفاع افغانستان روز 3 نوامبر گفته شد در راه حمله دیروزه تروریستی همراه با 7 نفر تروریستی دیگر کشته شد. عین زمان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان فواد امان به مطبوعات گفت وزیرستانی یک جنگجوی طالبان از منطقه پاکستانی وزیرستان بود. در ولایت بادغیس مقامات گفتند که عبدالبصیر نورستانی فرمانده یک بریگاد ارتش افغانستان در حمله روز 29 نوامبر طالبان کشته شد. مقامات گفتند در پی ترکش یک خمپاره در حدود پایگاه ارتش 11 سرباز دیگر مجروح شدند. در پاکستان شخصان نامعینی سلاح به دست روز 30 نوامبر 4 رهبری قبیله ها را در وزیرستان شمالی به قتل رسانیدند. این منطقه با افغانستان هم مرز است. حادثه‌ای که آن را پلیس تصدیق کرد در شهر خیسوری منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی رخ داد. ریش سفیدان محلی سوار ماشین می رفتند که مورد حمله مسلحانی سوار ماشین دیگری شدند. حملگران از جای حادثه فرار کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط 10 باشگاه معروفترین آسیای مرکزی را نشر کرد که به آن 3 دسته از تاجیکستان شامل شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC سنه‌های بازی‌های دورهای باقی مانده مرحله دومی مسابقه انتخابی جام جهانی 2022، قهرمانی جوانان تا 19 ساله آسیا و قهرمانی فوتزالی آسیا، اینچنین شکل جام AFC 2021 را تصدیق کرد. همه بازی‌های دورهای باقی مانده مرحله دومی مسابقه انتخابی جام جهانی 2022 باید تا 15 ایون سال 2021 انجام داده شوند. طبق تقویم نو، منتخب تاجیکستان روز 25 مارت در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. مسابقه قهرمانی آسیا بین دسته های جوانان تا 19 ساله در ازبکستان از 3 تا 20 مارت سال 2021 و قهرمانی فوتزالی آسیا در کویت از 23 مارت تا 3 اپریل دایر می‌گردند. کمیته اجرایی AFC تصدیق کرد که بازی های مرحله پیشکی جام AFC 2021 در منطقه مرکزی از یک بازی عبارت بوده، روزهای 6 و 7 اپریل و دور پلی آف روزهای 20 و 21 اپریل برگزار می شوند. مرحله گروهی جام AFC سال آینده در شکل متمرکز صورت می گیرد. بازی های دور گروهی دومین مسابقه مهمترین باشگاهی در آسیا در منطقه مرکزی از 14 تا 20 می دایر می گردند. خبر دیگر، سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط 10 باشگاه معروفترین آسیای مرکزی را نشر کرد که با آن از تاجیکستان 3 دسته روشن کلوب، استقلال دوشنبه و استرفشن استرفشن شامل شدند. باشگاه روشن که در میانه سالهای 60 تأسیس یافته است، یکی از اولین باشگاه های آسیای مرکزی است که سال 1994 بار اول در مسابقه قطعوی در جام برندگانی جام های آسیا شرکت ورزیده است. روشن که سالهای 2012 و 2013 عنوان قهرمانی تاجیکستان را به دست آورد، در موسم سال 2020 برنده جام ملی گردید، اینچنین به لیگ عالی فوتبال کشور برگشت. معروف رستامف مربی کلانی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال آینده دسته در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهد کرد.
با همین دسته و مبارزه میبریم، کاری میکنیم که یکم جایی نقض رو اشغال کنیم، برشکوی خودمون رو شاد کنیم.
باشگاه معاصر فوتبال تاجیکستان استقلال از زمان تأسیس یابیش سال 2007 9 بار در لیگ عالی کشور غالب شده است. برنده جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2012 می باشد. استقلال سالهای 2015 و 2017 میزبان بازی های نهایی جام AFC بود، اما در هر دو بازی نهایی مغلوب گشت. باشگاه فوتبال استرفشان که از سال 1938 فعالیت دارد، در مسابقات سالهای شوروی بارها موفق گشته است. با وجود آن که در زمان استقلال تاجیکستان تاریخ مرکب را از سر گذرانیده به علت مفلس شوی از مسابقات خارج شد، حالا استرفشان با دستگیری هواداران خود باز موقعش را در لیگ عالی نگه داشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده هستم و صحبت امروز ما در برنامه مهمان آزادی با قمرنیسا حفیظوه، همسر عمر علی قوتف، مؤسس گروه 24 است.
روز 26 نویبر زادروز هزاران نفر است، ولی در این روز دور از تاجیکستان دختری به دنیا آمد که 8 ماه پیش پدرش را کشته بودند و مادرش با 5 فرزند ماتم زده و سرگردان به ملک غربت پناه برده بود. نشانه که نامش اشاره به نشان پسامرگی پدرش هست، اکنون 5 ساله شد.
و دختری عمرعلی قوتوف است، صاحبکار ناراضی و منقد حکومت. مؤسسی گروه 24 یک سازمان ممنوع شده در تاجیکستان که روز 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. کشتار متهش که آن را سازمان‌های حامی حقوق سیاسی نامیدند در پیش چشمی همسری آبستان و دو پسرش رخ داد. بعد از این حادثه کشورهای غربی به همسری او قمرنیسا حفیظوا و 5 فرزندش دستی یاری دراز کرده آنها را در کانادا حق پناهندگی دادند. قمرنیسا حفیظوا 39 سال دارد، ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است. فرزند کلانیش آمینه 19 ساله دانشجو و کودکان دیگر مکتب خوان هستند. خود قمرنیسا در این مدت درسی زبان انگلیسی آموخت و صاحب کسب مربی کودکستان شد.
در یک تماس ویدیویی توسط برنامه اسکایپ از قمرنیسا حفیظ و از حال او و فرزندانش سوال کردیم.
و علیکم السلام، الحمدلله همگی خوبم. نشانه 5 ساله می شود، روز 26 نوامبر مکتب می خوانم، دیگران همه خوب هستند.
شما در این 5 سال اخیر روزگار سختی را به تنهایی پشت سر کرده اید، فرزندان را تنها بزرگ میکنید. میشود گفت که چگونه توانستید بعد این همه فاجعه ها زندگی را تنظیم کنید؟
زندگی ما را اگر اخیر حساب کنیم به دو مرحله جدا کرده میشود. یکی مرحله اول با عمرعلی و فرزندان هم باشد با پدر، و مرحله دوم به عمرعلی به پدر. روزوی اول البته سخت بود، مشکل بود. بعدی مرگ عمر، شما چه خیلی که می دونید، عمر علی رو در نزدی من و دو پسرم به قتل رساندن. خیلی سخت بود برای یک زن که دولت بیگانه مو اومدیم، زبان رو نمی دونستیم، مدنیت دیگر، بسیار سخت بود. با 5 فرزند، با من حامله دار بودم.
شما زبان یاد گرفتید قمرنیسا؟
البته ما خوندم بود از طرف همون کالج برای خواننده های لیاقت من کوتا میتیان. کسب خودم، من دیپلم خودم آموزگاری است و در اینجا هم یک کسب آموختم که در همین باغچه مربی شده کار کنم و خاطر که بازی کار نمیکنم نکیم. سخت بود به خاطر که من یک مقدار حالتی روانی داشتم و تفتیشات ها بسیار سخت گذشت بعد مرگ شوهرم. و در کانادا هم وقتی که اومدم، در اینجا از طرف حکومت برای من دو تا پسیخولوگی کلان جدا شده بود که دو سال من زیر نظارت قرار داشتم و همیشه با دارو می داشتم و در حالتی دارو خوردنم فقط سوال و جواب می کردم. همین سالهای آخر به خود آمدگیم و همون سلامتی من اجازت نمی دید که حضور من کار برایم با کودک کار کردن بسیار برای من مشکل.
مردم تاجیک می گویند که برای زن، برای بیرون شدن از دیپریسیا، تشویشی کودک و تشویشی روزگار بسیار کمک می کند. همین چیز راست است یا که پسیخولوگو بیشتر نقش بازید؟
البته باید که مشکلی رو باید با پسیخولوگ حل کرد، بخاطر که وقتی من رو شوهرم رو ناو کشتند، من از شما خیلی می دانید فیسبوک تاجیکی و اینترنتی تاجیکی برای یک زن، مادر یا اینکه بیوه زن شد تنها شد، بسیار بالای او فشار و گپ و خبرها و قضاوت زیاد می شود. همین وقتی بعدی مرگ شوهرم قضاوت ها زیاد بود که بالای این غم و مصیبت، تنهایی، غریبی، 5 کودک با حامله دار که بودم، همه همین به حالت روانی من سخت تأثیر کرد و حتی همه حالتهایی بود که من حسیات مادری خودم را گم کردم. حتی همه خنده کودکم، بازی اونها در پیشم و آوازی همون صدای همون نمی فورید به من، فقط داد می گفتم. وقتی که به خود آمدم مدتی همین بعدی دو سال خری، من به خود آمدم دیدم که یک به مثل یک همین سیاست، وزبینی روزگار، مصیبت، مشکلات مرا به یک آدم بی‌رحم تبدیل کرده بود که کودکانم دردی به پدری داشتن، همون مهر و محبت مادری رو هم من داده نمی توانستم.
چی به شما کمک کرد که به زندگی درست برگردید، یعنی یک دیدی درست داشته باشید، به زندگی بازبینی کنید که شما باید این نقش مادر درست اجرا کنید؟
وقتی که با من مدت 2-3 سال من یک پسیخولوگی کلان داشتم که این طولی چندین سالها پروفسور هست، همچون مادر به من کمک میکرد، میومد میگو باید تو زندگی کنی برای فرزندان، برای کودکان. حتی حالت هایی بود که من شبا میخستم کودکانم رو میدیدم، حتی نشانه رو وقتی از بیمارخانه تولد کردم آوردم، در دستی دو فرزندی کلمیم سپاریدم، نگام نمیکردم. همه همین وقتی که به شب میخواستم میدیدم، حتی روزایی بود که میخواستم خودکشی کنم، میدیدم که کودکانم تنها، هیچ کس سراغ نمیکنه. همه همین مرا مجبور کرد که نباید که من زندگی رو از سر شروع کنم. اینها توقع باید که من هم مسئولیت نزدی من اومده است که من هم باید رولی پدر هم رولی مادر رو اجرا کنم.
بله بله. قنیسا با شما حکومت کمک میکند از جهت مادی؟ مثلا مشکلی ندارید؟ خانه دارید؟ در دارید؟ همه چیز دارید؟
من یه خونه اجاره میشینم، دختری کلونیم کار میکند، پسری دویمم هم الحمدلله خدا را شکر کار بر اومد. همین شما خودتان ممکن خوبتر دونید که در کانادا وقتی که فرزند داشته باشی، همون کمک پولی که هر ماه برای کودکان حسابیه میگن.
بله، از همون جهت زندگی رو پیش میبریم
و دخترم هم در اونیورسیتی میخواند.
بله. به پول میخواند یا پولش را دولت میده؟ چه خیلی است؟
پولش یک مقدار دانش خوب دارد، سکولرشیپ گرفتگی بود سالی اول.
بله.
7000 دلار سالی دویومم، نکیم اونیورسیتی بسیار قیمت، اما student loan میگن، قرض میگیرین وقتی که تمام کرد، بعد امورا با پرسنتی یک کمکت اگر که شرایط خوب نداشته باشی، با پرسنتی مایده برگردونده با حکومت باید برگردونی.
به هر حال میبینم که زندگی رو به دست گرفتید، یعنی وسیله های زندگی رو تنظیم میکنید. یک زنی علاقه غربی هم شدید، میدونم که درسی رانندگی هم میروید.
بله، دولتی که ما زندگی میکنیم بسیار یک دولتی خنک. سالوی اول که ما نمیدونیستیم رانندگی بسیار مشکل بود. دختری مایده که مایده، من دمو بخچه میبردم شقریب درمو برای همه چی نزدیک شدن. درم این گویا مرکزی شهر خانم اجاره گرفتگی هستم که داروخانه نزدیک باشد، مکتب نزدیک باشد، مغازه نزدیک باشد. همون بخچه که دخترم می رفتد از سه ماهگی رو به کودکستان دادم، از ساعت 7 سحر می بردم، 6 بیگه می گرفتم. بسیار پیاده می رفتم، یک مشکلی زیاد داشتم، خونه بود، برف زیاد، برای این مجبور شدیم. دختری کلونی ملکه رانندگی میکنند.
بله.
در زندگی بسیار دستیمی دختری کلونی و پسرم بسیار کمکی خوب میرسد.
خوب است، خوب است. به هر حال وقت میگذرد تا اندازه اون دردها سبکتر میشن. میدونم که مثلا تا آخر این دردها از دل آدم زدوده نمیشوند، نمیروند، اما به هر حال آدم باید زندگی کند. و میتونید بگوید که چی خوبی های دارد زندگی امروزه شما؟ مثلا شما و بچه ها از چی بسیار خرسند میشوید؟ از چی بسیار راضی هستید؟
من خدا رو شکر میگویم که همین مصیبت ها بالای سر ما اومد به خاطر که مسلمان باید که صبور باشد و به خداوند توکل کند. همه رو به خداوند حواله کردم. برای من خود هم خداوند کافی است. مشکل بود البته، به خاطر که همه مصیبت نمی بود، شاید که من در تاجیکستان درد دیگر مردمی که به همه قدر سختی ها می آیند، زن های تنها، شاید که درد هم بارو حس نمی کردم. امروز همه همه مصیبت و غم و درد و غریبی مرا دیگر کرد، چون از نزدیک شناختم بعضی انسان ها رو و همه این تنهایی و غریبی و همه این بسیار بیشتر و بیشتر همی تنهایی رو دوست داشتم، به خاطر که از همون آدم هایی که در گرد و اطرافی من بودن چهره همه معلوم شد.
اما قمرینسا، شما میتوانید به تاجیکستان برگردید آخر؟ برای که شما و بچه ها و من هیچ مشکلی نداشتم.
من بعدی مرگ مادرم هم تا به حال بعضی وقت فشار میارند خونه ما. یکمین شده شما چه خیلی میدونید در تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان برگشتن چی زن چی مر بخشیده شدن. یکمین شده همون حکومت تاجیکستان به مادر من پیشنهاد کرده بود بعد مرگ شوهرم که برگردد با فرزندانش ما میبخشیم، باید که برآمد کند در تلویزیون با بخشیده میشود. زن است، مادر است، کودکان اینی نابالغ دارد، باید به دستگیری شما نیاز دارد. اما من به خودم روان ندیدم، قبول نکردم، وجدان من قبول ندارد که بر بگردم به خاطر که زیر یک آیله اینقدر تهمت، اینقدر مصیبت بالای یک آیله آوردن، این نبخشیدنی است. اساس مرگ شوهرم برای من این نبخشیدنی است که بعد مرگ او من به تاجیکستان بر بگردم. من با سیاست کاری ندارم. روزهای اول بسیار شاید شکایت هم می کردم.
بله.
زیاد می کردم. می نوشتم.
من یاد دارم. بله.
یکون کسی که زنگ می زد من از مرگ عمر گریان می شدم. می گفتم. وقتی که یک چیز برای من در زندگی بیشتر قوت داد، من در یکی از مکتب های اسلامی هم میخونم آنلاین، همین رو آوردن به اسلام، رو آوردن به قرآن برای من قوت داد که سختر به زندگی هم به فرزندانم اهمیت جدیدی هم و گفتم که فقط راضی خود من فقط به خدا میگم. خیلی خدا با من کسی همراز نبود.
بهترین تمنیات داریم با شما و سوال اخیر داریم. با بهونه نشانه زنگ زدیم، تولد نشانه مبارک شود، 5 سالگیش مبارک شود. یک موفقیت نشانه بگویید که به اون افتخار میکنید.
من راستی دخترچه من امین در حقیقت نشانه نامش نشانه به خاطر که از پدر نشانه مون در حقیقت نشانه است. تربیه این محیطی که ما زندگی میکنیم، 5 فرزندی من در تاجیکستان به دنیا آمده است و 6 فرزندم بعد مرگ پدر در کانادا بعد تولد شد. نشانه برای ما یک غمبرار، یک مشهودی شد که فرزندانم هم به او خرسندن، هم خودم. تربیه این همه چی، این مهر و محبت دخترچه‌ام از برای من همه کودکانم عزیز است، اما جای نشانه دیگر است. در یک روز 10 بار از من حتی یک قاشق یا که یک سیب رو افتونه 10 بار از من عذر میخواهم. بار از من وقتی از مکتب میآید به من میگوید من تو مادر دوست میدارم. یکون فرزندی من خیلی نبود.
انگلیسی گپ میزند حتما نه بیشتر.
تو جیکی تو نمیداند به خاطر که من شما خوب به فکرم میدونم که
بله.
در دولت‌های غربی وقتی که در زندگی یکان حالتی روانی باشد کودکان رو میگیرند از دستی مادر. دکتری من به من کمک کردید این در این حالت همین زن را آوردند.
کمک کردن
دخترچه من از سین 3 ماهگی روزانه میرفت میبردیم شبانه.
بله.
به این خاطر بسیار وقت در وای باخچه بود، زبونی انگلیسی قطعی عادت کردگی. تاجیکی را او خوب نمیدونند.
یک چیزی خوب دارد، وقتی بچه ها زبونه میدونند آنها با مادر هم کمک میکنند در پیشرفت در آموزش زبان.
معلمی موز هایی را با اصلاح میکند.
بله. تشکر زیاد. بله.
حتی کلان
شمودم. با سوال های رادیو آزادی قمری نیسا حفیظ و همسری مؤسس گروه 24 عمر علی قوتف پاسخ دادن. در امان خدا باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تو پنجره از ایران، دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سنگ خارا، زده تو خلی بی سه
بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 30 نوامبر توجه کنید. در دوشنبه با هدف پایین بردن نرخ مواد غذایی، یرمارک‌های فروش محصولات نیاز اول را تشکیل کردند. موی کشوری روسی مایل مذهبی ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن، و یا چرا موجودان مسلمان از فتوای شورای علمای روسیه نگرانند؟
یکی любит друг друга, это можно, правильно? Если любит друг друга. Если не любит, это интерес нету.
مخلصان بلیت خریدند ولی با کنسرت راه نیافتند. مقامات بهداشتی در خوجند با برگزاری برنامه یاد بودی و وزخون زنده یاد کرامتلوی قربان اجازت ندادند.
چون مخوایا اینجا نیشت بسته جغمیزوش چی نشد؟
نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان همان رو به بالاست. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارک ها از جهش با سرعت قیمت ها جلوگیری کنند. ولی اقتصادان ها میگویند با توجه به وضع پیش آمده مقامات باید پایبندی خود را از مال های وارداتی کمتر نمایند. سربیناز روحالله و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
عبدالرحمن ساکن پایتخت را در یافت محصولات ارزان‌تر به یرمارک مواد غذایی آورده است. به یرمارکی که عبدالرحمن برای خریدن کارتوشکا آمده است، 1 کیلو این نوع محصولات با ارزش 3 سومونی و 20 درهم پیشنهاد می‌شود.
ای کارتوشکا اگر این مثال 4 سومون اینجا 320 مثال 80 درهم، اگر 3 کیلو 2 سومون 40 درهم فرق کرده است.
یک ماه به این سو ارزش محصولات نیاز اولیه در بازارهای کشور رو به افزایش است. صاحب کاران سبب بالاروی یک بار نرخ ها را بنابر پایین آمدن قرب پول ملی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی می دانند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن افتوپرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانی می فروختند، حالا قیمت آن تا 100 سومانی بالا رفته است. نرخ شکر و تخم و همینطور سبزیجات هم بالا رفت. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارک ها از بالاروی با سرعت نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند.
از داخل بازار هم فاکتور داره که نسبت به بازار این ارزان تر است. هست مالی که یک سوم فرق میکند، یک سوم و 50 درهم فرق میکند، هست مالی که 2 سوم فرق میکند.
این یرمارک ها را آژانس ذخیره های دولتی و جمعیت تاجیک مطلوبات با هدف مداخله مالی بازار راه اندازی کردند. فاروق غفوروف زنبور پرور از ولایت سغد را به نمایشگاه تاجیک مطلوبات دعوت کردند.
از حالا ورده کیمی و نرخ بازار نرخ های ما ارزان تر. نرخ یرمارک 60 سومانی ماندگی، نرخ بازار 80 سومان.
هرچند مقامات میگویند با تشکیل یرمارک های فروش محصولات نسبتاً ارزان نمیگذارند نرخ ها بالا روند، ولی تحلیلگران حدس میزنند که امکان دارد با ادامه وضع از جمله بسته شوی مرزها و جهش قرب دلار ذخیره ها هم به آخر رسد.
باید نرخ بازار تنظیم شود. حکومت باید تحت نظارت گیرد. خاطر برای همان محصولات هایی که اساسی هستند. گوشت و روان و نان و قند و برنج و خود چیزی که تزینی استعمالی به داخل می شوند. همین نظارت کردن رکود.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی یکی از اقتصادهای آسیب پذیر در برابر تکان های بیرونی اقتصادی است. کارشناسان میگن با توجه به وضع پیش آمده در بازارهای کشور، مقامات را ضرور است به استحصالات وطنی توجه کنند.
شورای علمای اسلامی روسیه با یک فتوا نکاح مسلمانان را با پیروان دین های دیگر ناممکن نامید. این فتوا سال گذشته صادر شده، تنها اخیراً در سامانه اداره مذکور نشر گشت.
این نهاد میگوید چنین فتواها با هدف حفظ ارزش‌های عنعنوی و جا کردن مسئولیت خانوادگی در ذهن مسلمان‌ها گرفته شده. قرار اخیر بین مسلمانان و هم نماینده‌های دین‌های دیگر بحث‌های را به میان آورد. ادامه در گزارش نوبتی.
محمد مهاجری تاجیک پس از چند سالی کار و زندگی در مسکو با یک دختر روس ازدواج کرد و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. این جوانی تاجیک خواهش کرد چهرهش نشان دادن نشود و صدایش هم تغییر یابد. او از آن نگران است که نزدیکان همسر روسش می توانند وی را نادرست فهمند. محمد میگوید ازدواج با پیروان دین های دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیه هم هست. بنابر این او بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسر محمد پس از ازدواج و به گفته شوهرش بدون یگان مجبورسازی دین اسلام را قبول کرده است. حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبختی دارند.
اگر میخواهی اسلام را قبول کنی این کار خودت است. گفتم اگر قبول کنی خوب است. اگر هم خودت اسلام را قبول نکردی کودکان حتما باید در دین اسلام باشند. همین طور ما با راضیگی همدیگر آیلدار شدیم و با آهستگی او خودش راضی شد که اسلام را قبول کند. من او را اصلا مجبور نکردم.
خبرنگاری آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختر از دین دیگر آیله برپا کند؟
Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо, жениться.
То есть она должна ислам принять?
Да, конечно, принять
а
надо, да.
А официально не приняла ислам, можно жить?
Не знаю, вряд ли.
Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, короче, христианок и иудеек, то есть на людей Писания.
Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нету.
Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру, но я считаю, можно.
А тот христианка, который, если верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принять, потому что Бог един это.
Ну, если она будет согласна мусульманской можна жениться.
Оксана Пушкина, маовини раис оид ба масъалаҳои оила, занон ва кӯдакон дар мусоҳиба бо радиои Московский речи аз фатвои шӯрои уламо интиқод кард вай гуфт чунин фатваҳо ба муттаҳидӣ ва дӯстии халқҳо халал ворид мекунанд. Руслан Қурбонов, ходими калони илмӣ аз пажӯҳишгоҳи шахсшиносии Академияи илмҳои Русия, баҳсу ҳангома сохтан дар атрофи фатвои содиршударо дуруст намешуморад. چون به گفته ای وی این فتوا توصیوی بوده، فکری فقط یک گروهی عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم به گفته ای رسلان قربانوف، این فتوا با قانونهای روسیه که حقوق به آزادی دین را کفالت می دهد مخالفت نمی کند.
در جامعه مسلمانان همه روزه مسائل زیادی حقوق مطرح و بحث و بررسی می شود. این هم موضوعهای مانند به بیکار شدن نکاح، تقسیم میراث، مناسبت با کودکان است. این مسائل داخلی شخصی و آیلوی و داخلی مذهبی است. من نمیفهمم که چرا در رابطه با این موضوعی که برای حل مسائل داخلی مذهبی مطرح شده است چنین سر و صداها برداشته شد.
ویسم علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم نگاه داشتن آیله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری آیله ها میرساند.
زیرا ما میبینیم که انجام چنین نکاح ها متاسفانه غم انگیز است. در نهایت کودکان از پدر یا مادر زنده جدا میشوند. این فاجعه آمیز است. بسیاری ها از این شکایت میکنند و اشک میریزند. البته این فتوا به هیچ وجه با آنهایی که الکی ازدواج کردند ربط ندارد. ما نمیگوییم که آنها باید جدا شوند. برعکس این فتوا به خاطر حفظ آیله ها روانه شده است.
کارشناسان میگویند اسلام یگانه دین است که به ازدواج با مردمان دین و مذهب‌های دیگر اجازه می‌دهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دین دیگر نکاح نمی‌کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بنابر این اکثر جفت‌ها با راه قانونی عقد نکاح بسته با قانون‌های دنیوی زندگی می‌کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. هزارها نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر از خواندن کتاب‌های خطی برایلی در کشور انتشار گشته محروم شدند. مطبع با جای دستگاه‌های کورنوشویم تجهیزات نوی چوبی خریداری کرده است ولی نمی‌توانند از آن در بنای صدموی فرسوده استفاده کنند. چرا؟ برای یوسفی گزارش می‌دهد.
مطبعه جمعیت نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر نمیتواند کتاب‌ها با خط برایلی را نشر کند. از طریق کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی دو دستگاه موثری نشر کتاب‌ها با خط برایلی را دریافت کردند، اما با علت کارنشویان بودن اتاق‌های مطبعه جای برای نصب آن دستگاه‌ها را ندارند.
حالا خود چاپخانه شرایطی نگهداری این تجهیزات‌ها را ندارد، چون که اتاق‌ها همگی تعمیری خوب ندارند و عموماً با زمین خطیر در اینجا نگاه می‌داریم این تجهیزات ها را.
با کمک افراد خیرخواه تعمیر یک اتاق مطبعه برای دستگاه های نو را شروع کردند. با علت عدم کتاب های درسی با خط برایلی دانشجو و طالب علمان مکاتب میانه مجبورند نفری سالمی را خواهش کنند که برایشان کتاب خواند و ثبت کند.
برای اون که ما برای تمام جمهوری را تامین کردن ما نه کمتر باید هر یک کتاب باید نه کمتر از 1000 نسخه چاپ کنیم، که عین حال ما امکانیت نداریم.
زمانی شوروی جمعیت نابینایان از امکانات و امتیازهای فراوان برخوردار بود، با جای کار تامین بودند و برای نشر کتابها با خط برایلی سرمایه کافی از درآمد کارخانه های جمعیت پیدا میکردند.
کارهایی که خود شخصان معیوب میتوانستند کرده، خود دوره شوروی اجازه برای دیگر نفرها کار کردن همین چیزها را نمیدادند. فقط مثلا بافتن بند بافی، بافتن سیمتور که در آخرای دوره شوروی بعد که به او گفتن یک تشکیلات ها بودن و یا گیرشتن هم سیمتور هم استحصال کردن.
حالا آن کارخانه ها تقریبا فعال نیستن و جمعیت خودکفا نیست تا برای چاپ کتاب ها با خط برایلی سرمایه گذاری کند. برای تعمیر بینای خرابگشته مطبعه به دست کمک افراد سخاوتمند نیاز دارند تا به زودی نشر کتاب ها با خط برایلی را براه اندازند و نابینایان از علم و دانش به بهره نمانند. طبق آمارها فعلا در تاجیکستان 15000 نفر افراد نابینا زندگی دارد که تنها 10000 نفری آنها در جمعیت نابینایان به صفت اعضا ثبت نام شدند.
روزی 29 نویبر آوازخوان زنده یاد کرامت‌الله قربان روز تولد داشت. قرار بود بخشیده به یاد بودی این خواننده معروف در ولایت سوغ دو برنامه هنری در کاخ رودکی شهر خوجند و موسسه کاخ فرهنگی سوغدیان برگزار شود. ولی قبل از آغاز این چوربینی ها مسئولان بهداشتی اجازه ندادند که مخلصان برنامه کنسرتی را تماشا کنند. این هم در حالی است که بلیط ها از پیش فروخته شده بودند. فرزند محمدی با تشکیل کنندگان کنسرت در کاخ رودکی شهر خوجند هم صحبت شد.
نشاخی گلی تازه بونی شام چراغه تا شال جهست آینه سنگی مزارم سنگی مزارم های سنگی مزارم.
سبحیدین رجبزاد آوازخوان انسامبل صدای سوغ و پیره مکتب هنری کرامت الله قربان برنامه را با نام صدای آشنا آماده کرده و میبایست در روز مولود کرامت الله قربان در نزد هواداران سرودهای او را بازسرایی کند. ولی چند پیش از شروع برنامه کنسرتی مسئولان مقامات های بهداشتی به خاطر پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 نگذاشتن این برنامه دایر شود و به درآمدگاه کاخ رودکی قرار استادی مقابله با این بیماری را چسبانیدن.
راستی از این ما را آگاه نکردن و ما دیر آگاه شدیم و با قرار بود که ما برنامه کنسرتی خود را به تاخیر گذاشتیم.
تقریبا یک ماه است که در صحن این کاخ تابلوی تبلیغاتی برگزاری چاربینی هنری با رعایت قاعده های بهداشتی نصب گردیده و روز 29 نوامبر برای شرکت در این برنامه کنسرتی یاد بود از کرامت الله قربان مخلصان او جمع آمده بودند. اکثر آنها چیپته های وارد شوی به کنسرت را خریداری کرده و با تقدیم دستگل ها میخواستند پیروان این مکتب هنری را شاد نمایند.
او دمی ایسد پنسنیر این ولی کسی دیروز ایسد چون مهایا اینجا میشه بسته جیغ میزدش چی نشد منی نازو یا دویتون شما چلالت من نمیزم
پیشتر بلیت خردیگ
بیرم لام موندگی.
سپیدین رجبزاد آوازخوان جوان و شناخته تاجیک حدودی 10 ترانه کرامت الله قربان را که چندی از آن را دیگر پیروان و شاگردان او نخوانده بودند برای بازخوانی با جمع نوازندگان تمرین کرده است و از آن که نتوانی زرین روز پیشنهادی هواداران هنر این سراینده شناخته استاد تاجیک گرداند احساس خجالت میکند.
و نیروهای افغانستان حمزه وزیرستانی یک عضو بلندپایه جنبش طالبان را در کابل نابود کرده گفتند این شخص در پشت حمله مرگ طالبانای 29 نوامبر میستد. در این حمله در ولایت غزنی 10 نفر کشته شدند. مقامات تندرستی غزنی گفتند در حمله 30 نفر جان باخته است، در حالی که وزارت دفاع ظاهراً برای کمتر نشان دادن آمار تلفات شمار قربانی ها را 10 نفر نامبر کرد. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح با خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان شرکتی را که به ساختمان بنای مهمانخانه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه مشغول است از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. ساختمان این مهمانخانه از سال 2006 اینک 14 سال باز ادامه دارد و حکومت هر سال آن را از پرداخت باج و انداز آزاد میکند، در حالی که صاحبکاران و شرکت های دیگر چنین امتیاز ندارند. در این باره درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 گفته شده است. متن پوره آن روز 30 نوامبر در پایگاه حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان دسترس شد. تا به حال معلوم نیست مالک بنای مهمانخانه اسماعیلی سامانی کیست، ولی رسانه ها در گذشته اشاره کرده بودند که آن به نزدیکان یکی از مقام های بلندپایه کشور تعلق دارد. دفتر جو بایدن میگوید که هنگام بازی با سگش پای پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا آسیب دید و احتمال در هفته های نزدیک با پایافزار مخصوصی محافظتی گردد. بایدن 78 سال است. دکتر بعد از آزمایش پرزیدنت منتخب گفته است استخوان پایش دو خط خورده شکسته پیدا کرده است و برای برقرار شدن آن باید با پایافزار مخصوص گردد. به اطلاع اعضای تیم بایدن، او دو سگ دارد که یکی میجر و دیگری چمپ نام دارند. هنگامی بازی با سگ اول ظاهرا پای پرزیدنت لغزیده است. بایدن گفته است که وقتی کوچیدن به کاخ سفید دو سگ و اینچنین یک گربه را همراه میبرد. جو بایدن کهنسالترین پرزیدنت میشد که از 20 ژانویه در کاخ سفید به کار شروع خواهد کرد. مقامات فلسطین و لیگ کشورهای عرب گفتند که امیدوار هستند ماموریت نوی آمریکا برای بنیاد دولت مستقل فلسطین نقش مثبت بازی خواهد کرد. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و رهبری لیگ کشورهای عرب احمد ابوالغید روز 29 نوامبر در قاهره پایتخت مصر ملاقات کرده از جمله نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی آمریکا را بررسی کردند. انتخابات روز 3 نوامبر در آمریکا ظاهرا با پیروزی جو بایدن بر پرزیدنت عملکننده دونالد ترامپ انجامید. مقامات گفتند شاه اردن عبدالله با عباس ملاقات کرد و اظهار امید نمود که بایدن به خاطر دستیابی به ایده همزیستی دو کشور در پهلوی هم و ختم نزاع طولانی عرب و اسرائیل مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت. در پاکستان روز 3 نوامبر یک بار 24 نفر قربانی صدمه های جداگانه اتومبیلی شدند. به اطلاع پلیس در نتیجه برخورد اتوبوس و میکرو اتوبوس در محله نرنگمندی منطقه مرکزی پنجاب 13 نفر جان دادند. منظور حسین یک مقام پلیس گفت در این صدمه باز 20 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارخانه برده شدند. هنوز سبب صدمه معلوم نیست. اینچنین شب گذشته یک مینی اتوبوس با مسافربران با یک ماشینی که خشت میکشاند برخورد کرد. در این حادثه که در منطقه سیند رخ داد 11 نفر جان باختند. اکرم چندیا یک افسر محلی پلیس میگوید سرعت بلندی ماشین ظاهرا سبب اصلی رخ دادن صدمه بوده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 29 نوامبر اشاره کرد که حتی تصدیق پیروزی جو بایدن در ایالت ویسکانسین در نتیجه بازشماری آوازها که ضربه دیگری به ترامپ شد به این غلبه تن نمی‌دهد. ترامپ در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز بار دیگر بدون دلیل ادعا کرد که انتخابات تقلب شد و در آوازدهی یک ساختکاری سرتاسری جای داشت و افزود
این انتخابات تقلب شد.
این یک انتخابات کاملا تقلبی بود و تا زمانی که آن را پنهان میکنند همین گونه میماند. مشکلی که ما داریم این است که باید به دادگاه رویم و مردم نمیخوان مداخله کنند. مطبوعات حتی آن را پوشش دادن نمیخواهد.
این نخستین مصاحبه تلویزیونی دونالد ترامپ بعد از انتخابات پرزیدنتی آمریکا بود که روز 3 نوامبر برگزار شد. ترامپ تهدید کرد که مبارزه برای نتیجه های انتخابات را ادامه می دهد. او گفت فکری من دیگر نمی شود. در حالی که ترامپ همانا به تقلب شدن انتخابات پای فشاری می کند، تیمی حقوق شناسانی او تا حال هیچ دلیلی دستکاری شدن نتیجه های انتخابات را به دادگاه تسلیم نکرده است. و سازماندهندگان بازی‌های المپیک توکیو میگویند به تأخیر گذاشتن برگزاری مسابقه مذکور در سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس تقریبا 2 میلیارد دلار خرج را در پی دارد. یک نشریه ژاپنی روز 29 نوامبر با استناد به سازماندهندگان مسابقات نوشته است این مبلغ به پرداخت معاش کارمندان و تشکیل نظامی برگرداندن پول بلیت‌ها خرج می‌شود. کمیته تشکیل بازی‌ها تصمیم دارد ماه آینده خرج‌های علاوه‌ای را در این زمینه مفصل نشر کند. المپیاد توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 آگوست امسال برگزار شود، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 دایر خواهند شد. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک در ملاقات با خواهر و همسرش گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. روز 28 نوامبر با همسر و خواهر بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک پس از یک سال محدودیت اجازه دادند که با او دیدار و ملاقات کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خاصیت یارا و خواهر بزرگ مهر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که با برادرش 5 ساعت صحبت کرد و همسرش شب نزدی او ماند. او گفت که باری آخر با بزرگ مهر یاروف ماه دکمبر سال گذشته ملاقات کرده بودند، ولی بعدن با دلیل پهنشوی کرونا ویروس ملاقات زندانیان با نزدیکانشان را منع کردند. مقامات زندان پیشتر اعلان کرده بودند که به نزدیکان زندانیان پس از پیشنهاد نتیجه آزمایش کرونا ویروس اجازه دیدار می‌دهند. پیوندان یاروف آن را دسترس کردند. بزرگ مهر یاروف گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه می‌نویسد. خاصیت یاروف افزود که سلامتی برادرش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت و برای اثر گرفتن پرونده‌اش عریضه می‌نویسد. خواهر بزرگ مهر یاروف افزود که او از حادثه های جهان و تاجیکستان از طریق مطبوعات آگاه می شود چون برایش هفته‌نامه ها را می رسانند. درباره اظهارات های سازمان های بین المللی، دعوت سناتور های آمریکایی برای آزادیش و تقدیم هما هامینی جایزه یک سازمان امدادی چخیا به گفته خواهرش از مطبوعات خبردار شده است. بزرگ مهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه های دعوت آموی و تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگ مهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگ مهر یاروف و نزدیکانش هیچگاه عیب‌های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد. یاروف و نزدیکانش پیشتر گفتند بازداشت ادوکات شناخته فقط به خاطر حمایت از حقوق اعضای حزب حال در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود. بزرگ مهر یاروف سال 2015 و پیش از بازداشت از حقوق 13 عضو بازداشته ریاست این حزب حمایت میکرد. مقامات چنین ادعا را رد کرده اند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
انتخابات پریزیدنتی غیر نوبتی در قرغیزستان پس از تغییر قدرت در اکتبر سال جاری در پس منظر بحث های داغ درباره شکل آینده مدیریت دولت و مبارزه های نامزد های سرشمار با مدعیان اصلی برای منصب رهبری دولت در حال نزدیک شدن است. 29 نوامبر در بیشکک بار دوم راهپیمایی مصالحت آمیز برای پشتیبانی از کنستیتوسیا صورت گرفت. صدها معترض با شعارهای قانون اساسی من آزادی، رای گیری غیر قانونی است و با شعار کشور بدون خان با خیابان ها ریختند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. این راهپیمایی دوم پس از اعتراض های 22 نوامبر بود که اعتراضگران طلب میکردند اصلاحات کنستیتوسیا برگزار نشود و حالت کنونی آن حفظ کرده شود. موضوع های اساسی سیاست داخلی در این کشور، انتخابات سردار دولت و تشبث های حکومت نو اوید قبول سر قانون جدید میباشند. بنا به معلومات کمیسیه مرکزی انتخابات و رایگیری قرغیزستان از 65 درخواستی ثبت نام در انتخابات پریزیدنتی تنها 47 نامزد به قید گرفته شدند. بیشتر نامزدها 30 نفر نماینده های سازمان های غیر تجارتی، 24 نفر موقتاً بیکار، 5 خدمتچی دولتی، 3 نفر وکیل پارلمان و 3 بازنشسته می باشند. میان مدعیان اصلی برای قدرت کارشناسان از صدیر جبوروف نام می برند که فعلا صلاحیت های اجرا کننده وظیفه پریزیدنت و نخست وزیر را رها کرده و به هر وسیله بالای دستگاه دولت نفوذش را حفظ کرده است. نفری که در پی بحران 4 اکتبر در حال پس از آن که از سوی جانبدارانش از محبس رها شد، کرسی شخصی اول را صاحب گردید. زیر فشار جانبداران رئیس جمهوری سابق سورونبوی جنبیکوف 15 اکتبر غیر منتظر استعفا کرد و راه مستقیم جبوروف را به رئیست جمهوری باز کرد. مطابق قانون اساسی قرغیزستان، اجرا کننده وظیفه سردار دولت نمیتواند نامزدیش را برای مقام پریزیدنتی پیشبری کند. برای همین جبوروف 14 نوامبر وکالت های چهره اول و دوم را بیکار کرد. ولی رقیبانش میگویند که او الکی یک قطار معیارهای قانونگذاری را نقض کرده است. چونین یک ارزیابی روهنگومی نشستی مطبوطی نامزدها 24 نویبر کلارا سورونقولو و رهبری حزب سیاسی اصلاحات و دادرسی پیشین پالاته قانون اساسی مطرح کرد. کنستیتوسیا عمل کننده احتمالاً برای مدعی اصلی قدرت قانون کننده نیست. الکای هفته دویم است که جامعه قرغیزستان ضرورت قبول کنستیتوسیا نو که قدرت پریزیدنت را در این کشور تقویت می‌دهد و شماره وکیلان را از 120 به 90 پایین می‌آورد به چالش می‌کشد. این طرح 17 نوامبر برای محاکمه جمعی وارد شد، ولی بدتر برخی از وکیلان گفتند که مبتکر این سند نیستند و تنها امضای خود را گذاشتند و خلاص. چون این تشبث مورد انتقاد شدید سیاستمداران، فعالان جمعیتی و شهروندی قرار گرفت. از جمله علیه ابتکار اصلاح قانون اساسی رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان روزا اوتونبایف و وکیلان پارلمان اومربک تیکیبویف، کنیبک ایمونالیف و دیگران موضع‌گیری کردند. با گفته آنها پارلمانی کشور که وکالتش بنابر بحران در کشور تمدید کرده شد مشروع نیست و نمیتواند کنستیتوسیا نو پیشنهاد کند. مخالفان تغییرات کنستیتوسیا در آن خوف رشد قدرتگرایی و یک حکمرانی در کشور را میبینند. بعدی واکنش جامعه صدیر جبوروف نقطه نظرهایش را شریک ساخت که کنستیتوسیا کنونی به منفیت یک شخص نوشته شده است و او قصد ندارد که قدرت را غصب کند.
وقتی که به تو تنها مانم، یاد تو میکنم میخوانم، عشق تو آتش در جانم، وای وای در جانم، به تو در این جهان سرسانم، به خدا سرسانم، آه بچه
یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی را آماده کردند که بنابر آن برای طلاق توسط تلفن یا پیامک اس ام اس از 3 تا 5 سال زندان پیشنهاد شده است. این طرح هنوز در جلسه پارلمان بررسی نشده است و معلوم نیست تا کجا پذیرفته